سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله
داری همین الان میخریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته عرض کردیم که اگر غرض شارع رو هدایت ابناء بشر فرض کنیم که این فرض مستدل و قطعی هست، نیاز به نوعی تخاطب خاص وجود داره، یعنی با هر نحوه بیانی با هر شکل تخاطبی هدایت به دست نمیاد. پس بنابراین باید بریم به سمت این که قواعد تخاطب منجر به هدایت رو یک طور با هم دیگه بازخوانی کنیم. در واقع مسئله هدایت بالا دست تخاطب به عنوان هدف تخاطب قرار میگیره. خب من این رو به مناسبت اینکه میخوام یه نکته جدید در بحث بیان مبتنی بر ظرفیت مطرح کنم رو قدری توضیح کنم. ببینید، مسئله هدایت یا به ترجمه بسیار ناقص درونی سازی مطلق، محضرشون رو عرض بکنم، از طریق تحریک فکر بکنم. یعنی اگر شما توانستید که وعاء فکر رو مخاطبتون رو تحریک بکنید و مخاطب ذهنش درگیر شد با مسئله شما، سرانجام اون درگیر شدن فکری میشه این که ابعاد مسئله برای مخاطب واضح میشه. در واقع میخوام یه نقطه ای رو بحث بکنم. میخوام بگم اینجوری نیست که حتی اگر شما علم اول و آخر رو داشته باشید که قطعا نداریم ما، اگر تبیین گسترده ای از این موضوع انجام بدیم، معناش نیست که این تبیین گسترده به مخاطب ما اعتبار پیدا کنه. میبینید انسان ها از حیث درجات علم متفاوت هم، یک کسی یه مسئله رو خیلی روشن متوجه هست و ممکن است مخاطبش با یه درجه ایجاه کمتری مسئله رو برد. وقتی این دو نفر وارد تخاطب با هم بیار میشن، تبیین بیشتر مسئله الزاماً به روشن‌تر شدن مسئله در ذهن مخاطب منجر نمیشه، ولی تبیینی که باعث میشه مخاطب به فکر فرو بره، این باعث میشه ظرفیت درونی مخاطب در فهم مسئله فعال بشه. پس بنابراین بیان مبتنی بر هدایت به دنبال اینه که از ظرفیت مخاطب استفاده بکنه برای ایضاح مطلب. لذا بعضی از آقایون گفتن اساساً چیزی به اسم فهم وجود نداره، اون چیزی که در عالم جاری هست تفاهم هست. یعنی اینطوری نیست که ما مثلا به محضر شما عرض بکنم کتاب خدا رو برداریم بخونیم بعد بگیم ما بررسی دقیق میکنیم کتاب رو میفهمیم. یعنی یه طرفه نمیشه مسئله فهم رو فرض کنیم. همیشه فهم دو طرف داره. یه طرفش اون کسیه که قدرت داره شما رو از درون به هم بریزه و تحریک فکری در شما ایجاد کنه. یه طرفش هم اون تلاش فکری هست که از بعد از این تحریک فکری در شما اتفاق میفته. لذا عملا تخاطب طرفینش تلاش هاشون ضرب در هم میشه، ایجاد مطلب اتفاق میفته. لذا بعد کسانی که فرایند تفاهم و تخاطب رو وابستگی به طرف این تعریف دارن در مقابل یه اشکال قرار گرفتن که قرآن کتاب هست و طرف نیست. بعد پاسخش این است که فهم از قرآن توسط باری تعالی القا میشه، یزل به این مندشا و یهدی به این مندشا. یعنی شما در واقع قرآن رو وقتی قرائت میکنید یه القایی هم از طرف ربوبی، دستگاه ربوبی اتفاق میفته. در واقع خود قرآن همه قرائت این مصحف و این خطوط مشکی همه بحث نیست. در واقع قرائت قرآن یه مناسکی هست که اون طی اون مناسک یه رزقی تحت عنوان فهم قرآن اعطا میشه. این حرف صحیح است. خب حالا من عرضم این است که پس بنابراین وقتی میگیم که قواعد تخاطب منجر به هدایت، بخش عمدش اینه که قواعد تخاطب منجر به فعال کردن ظرفیت عقلی و طرف مقابل. اگر این اتفاق نیفته و طرف مقابل تلاش انجام نده، در طرف مقابل تشنگی ایجاد نشه، ولی که شما آب هم داشته باشید، این آب توسط طرف مقابل استفاده نمیشه. خب حالا این معنایی که من عرض میکنم خیلی دیگه مسئله واضح میشه. یعنی شما باید برید به سمتی که یه جوری تخاطب بکنید که حس و سوال در طرف مقابل ایجاد بشه. ازا حکیمانه است که بسیاری از سوالات رو بی پاسخ ندید. اساسا وقتی میبینید که حول یه بحثی نظامی از سوالات شکل میگیره، علامت اینه که تحریک فکر اتفاق افتاده و لازم نیست الزاماً شما به پاسخگویی تفصیلی به همین سوالات بپردازید. اگر اون تشنگی ایجاد شده باشه در گفتگوهایی که اتفاق میفته، خود طرف جنبندی نسبت به پاسخ‌ها پیدا میکنه. خب این بحثی است که من خواستم دوباره تأکید کنم. پس قواعد تخاطب منجر به هدایت عمدش، یعنی قواعد تخاطب منجر به تفکر، یعنی یه جوری باید تخاطب بکنید که تفاهم ایجاد بشه، تفکر ایجاد بشه. این باید در دست بگیرید. خب لازم مثلا پس من وقتی من صد بسته بحث در ذهنم هست، همه صد بسته بحث رو یه دفعه مطرح نمی کنم، با مکس مطرح کنم. چون اگر پشت سر هم مطالبم رو مطرح کردم، فرصت تفکر رو از مخاطب خودم گرفتم. از خیلی منطق پیدا میکنه دیگه، خیلی قابلیت تفاهم پیدا میکنه. یا وقتی به محضر شما عرض بکنم مخاطب در ظرفیت مثلا رجوع به نفس هست، من نمیدونم در ظرفیت تفقه با او وارد بحث بشم. مثلا همین بحثی که ما الان اینجا داریم، من کل بحث رو در فضای این که فقط یه توجهی نسبت به فقه البیان ایجاد کنم دارم بگیرم. حتی فقه البیان رو تفقهی مطرح نمی‌کنم، فقه البیان رو در سطح تأمل دارم. برای که ما قبل این جلسه اساسا به این موضوع توجه نداشتیم. و وقتی شما با مخاطبی در چنین ظرفیتی روبرو هستید، باید سطح بحثش رو در سطح این که طرف اجمالا توجه پیدا کند که چه معنای نیاز هست میدید. این ببینید چرا این کار رو میگیم بیان مبتنی بر ظرفیت؟ چون میخواد طرف مقابل درگیر مسئله بشه، میخواد طرف مقابل نسبت به مسئله فکر بکنه. اینها همه ببینید زائیده اون اصالت تفکری هست که لازمه و مجرای اصالت هدایت هست. یعنی شما هیچ راهی دیگری ندارید برای هدایت این داری که طرف مقابلتون رو به فکر فرو ببرید. خب روی این معنایی که توضیح دادم، پس بنابراین باب اول به محضر شما عرض بکنم فقه البیان که بیان مبتنی بر ظرفیت هست کاملا وضوح پیدا کرده. ما دیروز عرض کردیم، دو تا نکته رو بحث کردیم. اول اینکه گفتیم بیان شما باید به اندازه قدر عقل طرف مقابل باشه و تأکید کردم که قدر عقل درست است که جزئی از ساختار قدر هست، ولی اون جزئی هست که در حکم فرمان برای ساختار قدر است. یعنی میتوان کل ساختار قدر انسان ها رو با تحریک قدر عقل تحت تأثیر قرار داد. پس بنابراین نکته مهمش این است که حتما باید بتوانید در گام دوم قدر عقل رو تشخیص بدید. خب بنابر استظهاری که من روایاتشم برای برادران عزیز و آیاتشم رو راحت کردم، ما 5 درجه قدر عقل بودیم. قدر گاهی وقتا عقل در مرحله تأمل هست نسبت به یک مسئله، گاه عقل و تفکر در مرحله تعقل هست نسبت به این مسئله. اینجا تعقل به معنی خاص هست. اصلا این تعقل به معنی خاص یعنی که نسبت اون مسئله رو با دستگاه غیبی اعتراف داشته باشه. این نکته مهمی هست که باید بهش توجه کنه. لذا بعضی گفتن که اگر کسی عاقل شد حامد میشه، به حمد کشیده میشه. حمد زائیده تعقل هست. یعنی اگر کسی مثلا اعتراف داشت، من تعبیر دارم کنم، اذعان داشت به اینکه مثلا این علمی که به او اعطا شده، این اعطا شده مال خودش نیست، این به صورت طبیعی به هم کشیده میشه. خب بعد به محضر شما از با گاه نه، این رو میبره حدیث نفس میکنه، میگه که من یه نکتهی در من بوده که به من این مسئله رو اعطا کرده. یعنی به جای اینکه نسبت اون نعمت و ربوبیت الهی رو اصل قرار بدهد، نسبت اون نعمت و خودش رو میسنجه. این انسان از دایره عقل خارج شد. العقل ما عبد به رحمان، عقل خروجی عقل عبادت رحمان است که در اینجا عبادت که اتفاق میفته هم است. خب وقتی کسی از همه چیز وصل به خدا شد، چون عقل به خدا شد، عقل به بنای لغویش یعنی گره به خدا، اگر کسی که از همه چیز وصل به خدا شد، اثر سومش این میشه که میره به سمتی که رفتارهاش هم هماهنگ بشه با حضوریت الهی، لذا وارد مرحله تدبر میشه. تدبر چیز تفکر قبل از عمل هست. به چه غرض؟ که آیا در سرانجام اون عمل رشد وجود داره یا غی وجود داره، یا رضایت الهی وجود داره یا سخط الهی وجود داره. لذا خروجی تدبر همیشه شکر، یعنی انسان بدون تدبر شاکر نمیشه. شاکر هم به اون معنا است که نعمتهای اعطایی رو در همون مسیر ربوبیت الهی خرج میکنه، نه در مسیری که احوائش فربه بشه و گسترش پیدا تمن و کیف. خب پس بنابراین مرحله سوم هم همین ظرفیت هم مرحله تدبر هست. من خودم حالا به خاطر مناسبت عرض که آقای موقعی میزدم، من خودم فکر میکنم ما عمده مؤمنینی که در اطرافمون هست همه در مرحله ما بین تعقل و تدبر هست. خیلی تصمیماتی که گرفته میشه تصمیمات غیر فنی هست. مؤمنین انتخابهای غلط زیاد هست. این به نظرم یک مشکلی هست که باید علاجش کنیم. ما میتوانستیم با یه برنامه که میتوانیم برنامهش قابل دست تدبر رو در مؤمنین افزایش بدیم، وقت شاید اداره حکومت خیلی راحت تر اتفاق بیفته. این به محضر شما عرض میکنم. بعد از این مرحله خب انسان به صورت طبیعی چه موقعی که تصمیم بدون تدبر بگیره، چه موقعی که تصمیم با تدبر بگیره، وارد مرحله تجرب میشه. یعنی اثر اون تصمیم رو در زندگیش به صورت عینی درک میکنه. روزا کسایی که وارد مرحله تجرب میشن یعنی تجربه میکنن یه تصمیم رو، اینها درکشون نسبت به کسایی که فقط تحلیل نظری از خیر و شر بودن یه موضوعی دارن متفاوت هست. پس مرحله تجربی یه مرحله بالاتری هست. اگه شما تشخیص دادید که فرد شما در موضوع بحثتون تجربه داره، به سرعت میتونید مبانی عمیق‌تر رو باش مطرح کنید. این نکته ای است که باید بهش به صورت جدی توجه بشه. و بعد از مرحله تجربه، مخاطب وارد چی میشه؟ وارد مرحله تفقه میشه. تفقه یعنی چی؟ یعنی اعتماد بکنه به کسی که برتری تحلیلیش به اثبات رسید. یعنی این بسیاری از موارد ما روایت هم میخونیم، قرآن هم میخونیم، ولی خیلی برامون ملموس نیست انذار و تبشیر های قرآن چه خواهد شد، درکش نکردیم. ولی به مجردی که انذار و تبشیر های قرآن رو تجربه میکنیم، یقین به شکلی افزایش پیدا میکنه که زمینه اعتماد به بررسی نقل در وجود طرف مقابل ارتقا پیدا میکنه. لذا به نظر من تفقه یه مسئله اصطلاحی و فنی نیست. شما بگید بله یه فن هست و همه کس میتواند این کار نه. تفقه عمقش میزان یقینی هست که به نقل در طرف مقابل وجود داره. بذار واقعا اگه کسی رفت به سمت این که حرف مثلا غیر رو غیر نقل رو مطالعه کرد، ولی نیتش این بود که بر او چیزی افزوده بشه، او اصلا تو مرتبه فقاهت قرار نداره. اما اگر رفت به سمت این که مطالعه غیر کرد، به معنی که تعارضاتش بر مبنای علم تام پاسخ بده، او تو مرحله فقاهت هست. میزان در فقیه بودن یا نبودن میزان اعتماد به مرجعیت علمی امام و وحی هست. این میزان و این یه حالت درونی هست و این با توصیه حاصل نمیشه، حتما باید تجربه بشه، تجربه بکنه. یعنی اگر شما معل امام حرکت کردی و بعد آثار اون معل امام حرکت کردن را حس کردی، و یا برعکسش معل امام حرکت نکردی و عقاب معل امام حرکت نکردن را حس کردی، تجربه کردی، این زمینه تفقه در شما افزایش پیدا می‌کنه. لذا به نظر شما عرض می‌کنم به این معنی که ما عرض می‌کنیم، فهم عمیق از دین برای کسی حاصل میشه که براءت از فهم دیگران در ذهنش ایجاد شده باشه. یه مسیری رو باید طی بکنه تا به اینجا برسه. ما یه آقایی رو داشتیم که چون در شهر ما تقریبا همه جوانیش رو در رشته‌های فنی در ارتش گذرانده و بسیار آدم منظم و دقیق و اهل کاری بود. بعدشون خاطرات زندگیش رو برای من تعریف میکرد. برو من یه وقتی به خودم اومدم گفتم که اگر الان من از دنیا برم، مجموع این تخصص ها چه دردی برای بعد از این دنیا خلاصه درمان میکنم. خودم به قطعی برام شد که اینها به درد اون دنیای من نمیخوره. گفت گذاشتم کنار، گفت الان توی اتاق هستم، یک عمرم باشه زندگی کرد، ولی برام یقینی شده که این دیگه به محضر شما عرض بکنم برای آخرت من اینها مفید نیست. یعنی اون لحظه اون فقیه شد، یعنی اون لحظه براش یقین حاصل شده که بعد به یک ادبیات دیگری، به یک تحلیل علمی دیگری تمسک بکنه که بتونه قبول بکنه. ازا در روایت داره یه مردی پیش پیامبر آمد، دامدار بود، پیشاور بود، برزه درس کرد که من نمیتونم همیشه پیش شما بیام، گرفتارم، یه چیزی به من بگید که من محروم نشم از نوازیم نفرشون، محروم حالا که نمیتونم بیام. اون به محضر شما عرض میکنم عجر عظیم همراهی با شما رو از دست ندارم. بعد بیام، بعد حالت ایشونو که دیدن یه توصیه بیشون یه کاری بکنه در روایت آمده مثلا یه ذکر بود. بعد وقتی او رفت اون بعد فهمیدن رجع فقیه. ببینید او براش یقین حاصل شده بود که دچار عثمان شده، ولی عملا هم شرایط یه جوری بود که نمیتونست مرد رسول حل کرد. پیامبر نکته‌ای به او آموزش داد، این نکته آموزش داده شده رو این با جان و دل پذیرفت. من از ظهور این روایت میخوام این رو استفاده کنم. اون وقتی توی شرایط سختی قرار گرفته بود و با خودش مدت‌ها تأمل کرده بود که چه محرومیت بزرگی است، من در دوران پیامبر هستم ولی در نماز جماعت اون نیستم، در پای منبر اون نیستم، نمیتوانم او را درک کنم. و با این حال تجربه شده و پخته شده پیش پیامبر آمد و سوال پرسید. بذار چون این حالت در او بود پیامبرم یه پاسخی به او داد. بعد وقتی برگشت به عمر همون رجع فقیه، این موقع در حالی برگشت که فقیه هست، یعنی به محضر شما عرض میکنم یه اعتمادش به این حرفی که من میزنم شما نمیتونید یه ذره در اون اعتماد تردید و یقین. حالا روایت دیگری که بعدا بیشتر بحث شد. پس بنابراین این معنایی که من عرض میکنم بیان مبتنی در ظرفیت خیلی معنای روشنی پیدا میکنه. آقا یه وقتی طرف مقابل شما تشنه نیست، شما یه حرفی رو به اون مطرح میکنید این به جانش نمیشه. رضا به محضر شما عرض میکنم موجب فقیه شدن اون نمیشه. این حتما شما باید ظرفیت عقلی او رو در نظر بگیرید، یعنی میزان تشنگی او رو در نظر بگیرید، متناسب با همون تشنگی به او بحث سلام علیکم و رحمت الله مطرح بکنید. ببینید چون مسئله فهم در میان نیست، مسئله تفاهم هست. شما یه حرفی میزنید او هم یه میزانی از تحریک فکر یا تشنگی درش ایجاد شد و همون میزانی که تحریف فکر اتفاق افتاده حرف شما هم در عالم وجود او جاری میشه و مورد قبول شما. این سر بیان مبتنی در ظرفیت. خب از این توضیحاتی که من دادم یه نکته سومی هم واضح شد که برای تخاطب ما نیاز به دو طرف پایگاه فهم داریم. مثلا هم نیاز به دو دست عقل داریم، نیاز به دو دست حجت داریم. یه عقل بیرونی که بتواند این نظام ظرفیتی رو تشخیص بده و یه عقل درونی که بتواند بفهمد پیامبر حرفی نزدش هست که نزد دیگران نیست. ببینید اگر اون عقل درونی وجود نداشته باشه، اون حجت درونی وجود نداشته باشه، درونی سازی اتفاق نمیفته. پس معنای این که گفتم خدای متعال دو حجت داره، نه اینکه این هر دو حجت خدا یه کار میکنه. این خیلی بحث دقیقی هست. خدای متعال یه حجت در درون انسان ها قرار داره به اسم عقل. برای چی؟ برای اینکه راه رو پیدا بکنن، برای اینکه برن به دنبال اینکه بررسی بکنن که باید چه کار بکنن. اگر این حجت درونی نباشه، حجت بیرونی کار نمیتونه بکنه. حجت بیرونی حرفش مطرح میکنه، ولی حجت درونی هم باید وجود داشته باشه تا تشنگی و پذیرش به وجود بیاد. لذا این دو طرف بحث معن کمک میکنن که تخاطب به هدایت منجر بشه. و اتفاقا در این تصویری که ما از تخاطب ارائه دادیم بدون عقل اساسا هدایت اتفاق نمیفته. ولی معنای این که ما نیاز به عقل برای هدایت داریم معناش این نیست که عقل منبع استنباط حکمه، بلکه معناش این که عقل ابزار فهم حکمه،
کاشفیه،
عقل ابزار هضم مسئله است، عقل ابزار کشف حجیت بیرونی هست.
بیرونی چیه؟
قبلی مثلا وسط بحث چیزی نگید بذار بحث شد بگیر پس بنابراین تو مسئله تخاطب که از کردیم دو چیز هست. یه طرف داستان این است که یه تشنگی وجود داشته باشه، یه ظرفیت پذیرش وجود داشته باشه. خب این ظرفیت پذیرش و تشنگی رو چی ایجاد کنه؟ همون عقل درونی، همون حجت درونی. یه بحث دیگری هم هست، کسی میخواد هدایت رو بیان بکنه، ابعاد داستان رو بده، تابع ظرفیت. اینم باید تشخیص بده که طرف مقابل تو چه ظرفیتی هست. اگر نتونه تشخیص بده باز دچار مشکل میشه. اسم اینم گذاشتن عقل، حجت ظاهری و حجت بیرونی، که حجت ظاهری و حجت درونی که بحث کردن. نام دیگر حجت بیرونی رو گفتن عقل اول تو بعضی از روایات، اول ما خلق الله العقل. بعد پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری. جمع بین این دو روایت خیلی مسئله رو روشن می‌کنه. یعنی او هم عقله، یعنی او هم نسبت سنجی میکنه، تحلیل میکنه به بحث ها رو. یا سر اینی که گفتن که فقیه نمیتواند مجید باشن همینه، چون داستان هدایت در میونه و داستان هدایت وابسته به چیه؟ ظرفیت سنجی آنلاین است به اصطلاح در مقام تفاهم. و فقیه مجید نمیتونه این کارو بکنه. یعنی فقیه زنده بلافاصله قواعد ظرفیت سنجی رو به کارگیری میکنه، تو ظرفیت مخاطب وارد بحث. حالا پس طرف مقابل هم یه ظرفیت عقلی داره که اولا چی رو طرف تخاطب خودش قرار بده و بعد اصلا دنبال چی هست، که مثلا یه بروز این در حسن سواله. یعنی درون او یه تلاطمی هست، یه تحرکی هست که اون تحرک اولا او رو وا میداره به سمتی که بری یه نفر رو انتخاب کنه. ازا دیدید تو روایات داره که مؤمن سماعش رو به هر کسی هدیه نمی کنه، گوشش رو به هر کسی هدیه نمی کنه. چرا؟ چرا هر حرفی را نمی شنود؟ چون یه محاسبات درونی درش وجود داره که استماع من منجر به یا تقویت ضلالت هست یا تقویت هدایت. همه که حرف قادیانه مطرح نمی کنن، لذا از طرف عقل درون هم بررسی داره بشه. این از دو نوع بررسی، لذا دو نوع حجت داره. هر دوتاش هم حجت داره. اگه شما عقل درونی نداشته باشی، حجت درونی نداشته باشی، با چه ابزاری میخواید بررسی بکنید که چه کسی اهل ضلالت هست، چه کسی اهل هدایت هست؟ در اون تعبیر روایت هست که گوش دادن به یه نفر یا گوش دادن به یا عبادت الله هست یا عبادت شیطان هست. خب این چجوری؟ ببینید این عقل درونی و حجت درونی اینو تشخیص میده. یا آقا ما جلسه فلانی رو که بریم شرکت میکنیم ولو یه نفر، این ببینید به چی رو تقویت میکنه، این چه معنایی رو داره تقویت میکنه. این بررسی اتفاق میفته، لذا بعد میاد استماع. از اون طرف هم وقتی شما اومدید تو جلسه شرکت کردید، گوینده میاد چیکار میکنه؟ بررسی انجام میده که چی مطرح میکنه. ببینید هر دوتاش باید به حجت برسید، هر دوتاش یه ابزاری احتیاج داره. بذار ما از اون روایاتی که میگن که خدا دو حجت داره این رو میفهمید. حالیش این نمیفهمید که خدا با هر دوتا حجتش منبع خلاصه کشف احکام رو دوگانه کرده. خب حالا اگه باب روایات هم نسبت هوا با عقل رو بررسی کنید، یه بحث کاملتر میشه. در روایت دارن چه بسیار عقلی که تضعیف شده اند موقع تسلط هوای نفس. یعنی هوای نفس کاری میکنه که عقل از کار میفته. پس بنابراین تعارض پیدا میشه، چون هوای نفس بر عقل تأثیر داره و به صورت خارجی این تأثیر وجود خارجی داره، نتیجهش این میشه که عقل حجیت نداره. لذا بعضی از اصولیون به اینجا که میرسن میگن ما اون عقل محض مد نظره و پاسخش این است که بابا عقل بریده از اهواء نفسانی در بیرون اصلا وجود نداره. پس این که برمیگردیم این که معنای این که به محضر شما عرض میکنم عقل درونی حجت هست، باز با این دست از زمایات زیر سوال. رضا در بحث معصوم گفتن که اون بر هوای نفسش مسلط، یعنی عامل هوای نفس عقلش رو به چالش میده. پس اون محضر شما حجت بیرونی واقعا میتونه منبع کشف، ولی در حجت درونی به این دلیل که احوا دخالت میکنه نمیتونه منبع کشف کنه. بلکه معنای حجیت همین حجیت در بررسیه. حالا این هم ایشالله بعدا هم بحث کنیم. پس بنابراین ببینید الان در بحثی که ما راجع به تخاطب مطرح کردیم، تخاطب منجر به هدایت، تخاطب منجر به تأمل محصول دو نوع بررسی شد: بررسی شنونده و بررسی گوینده. شنونده چه چیزی را بررسی میکنن بعد از تنبه که آیا چه فکری، چه مکتبی، چه راه حلی در جواب نیاز من وجود داره و کجاست و ابعادشی، همین را بررسی میخواد کنید. زما یه باب روایت حسن الانتخاب داره قبل از باب روایت حسن الاستماع. حسن الانتخاب چی هست؟ همین روایتی که بگردیم که به چی استماع بکنیم، حرف چه کسی رو گوش بکنیم. مثلا در اونجا آمده گفته که اگر کسی ادعای علم کرد ولی ظاهر در زندگی نبود، این علم وبال گردن. مثلا جز علائم حسن الانتخاب این است که عالم واقعا زاهد باشه. اگر زاهد نبود در هدایت آور بودن علمش باید تردید. یا فرمودن نسبت بین عقل و علم طرف رو بسنجید، اگر علمش بیشتر از عقلش بود باز فرمودن که اعتماد نه، باید طرف مقابل عقلش بیشتر از علمش بود. که بعد عقل رو هم تعریف کردم که بین شرین اون شر کمتر رو انتخاب کنه، نه بین خیر و شر. حالا اینا رو بعدم بحث کردم که پس ببین همه اینا ببینید داره این معنا رو میده که ببینید شما بررسی دارید میکنید. حسن الانتخاب یه نوع بررسیه، عقل انجامش میده. پس این یه طرف داستان، یه طرف داستان این گوینده باید کار عقلی بکنه که طرف مقابل تو چه ضربی هست. ببین این دو نوع بررسی اینها بعداً با همدیگه در ارزم خدمت شما تناسب پیدا میکنه، نتیجه به تعریف خود. لذا بسیاری از اوقات وقتی میبینید که عقل مخاطبتون هنوز تحریک نشده، نباید وارد بحث مثلا او به شما فکر نمی کنه، به مسئله شما فکر نمی کنه، به شما وقتی میگه اصلا توجهی نداره که همینجوری هستی دیگه، یعنی کار جاهلان هست. شما یه چیزی میگی ولی میدونه اصلا طرف متوجه این داستان هست، اصلا یه کاری بکنی طرف متوجه بشه. وقتی توجه پیدا کرد، عقلش تحریک شد، تابع درجه عقلش باش تفاهم بکنه. بذار من این رو خودم به وجود بیان راجع به بحثای اولیگو. بحثای اولیگو برای کسایی که تو سیستم مدیریتی موجود رو تجربه کردن، درک کردن، بسیار قابل تفاهم. ولی برای کسایی که هنوز ما قبل این بحثا هستن، خلاصه به محضر شما هرمون سوالات ناپخته فراوان مطرح میشه که باید فضا رو چجوری مدیریت. پس بنابراین این هم بحثی که من امروز خواستم اضافه بکنم. خب در یه جمله نکته سوم این است که تخاطب محصول فعالیت دو نوع تعقل است. تعقلی که منجر به حسن الاستماع میشه، تعقلی که منجر به حسن البیان میشه، هر دو طرفش تعقل است. اگر حسن البیان نباشد و حالا بخش عمدی حسن البیان یعنی متناسب با ذاته طرف هست. این به جان طرف خلاصه تجرید نمیشه. اگر تعقل منجر به حسن الاجتماع نباشه اصلا اون پذیرش میشه. این در بیان متنی در ذاته. خب حالا با این توضیحاتی که دادم چند تا نقطه من متعرض فلسفه و منطق بشم. ببینید در مسئله فلسفه بعضی از آقایون فرمودن که فلسفه ماده است. ببینید ما مشکلمون با فلسفه این است که فلسفه یه ماده مشخص بوده، نظامی از مباحث نیست که شما بگید که به محضر شما عرض کنم ما تابع ظرفیت های مختلف ماده توریم. چرا؟ چون اساسا فلسفه قدرت تشکیل ظرفیت رو نداره، الا اینکه شما بگید یه فیلسوفی تجربتا به این نتیجه رسیده که مخاطبان ظرفیت های مختلف هم خود فیلسوف بره به سمتی که بیانش رو به صورت تخمینی متناسب با ظرفیت ها مختلف و یعنی اساس فلسفه کمکی نمی کنه به اینکه ظرفیت مخاطب رو تشکیل کنید تا بعد به تدرج نظام مواد مطرح شده در تخاطب بیانجام. در مورد منطق هم مسئله روشن است. منطق به دنبال این است که اندراج صغرا در کبرا رو به شرط تکرار حد وسط منتج معرفی بکنه و برهان معرفی. یه شرایط خاصی رو بحث میکنه، چون منطق مسئله کلیات رو عشق قرار میده، از نظر منطق صدق یعنی اندراج مصادیق در اون مباحث کلی. لذا این مدل استنتاج دیگری هست و این الزاماً معنای تحریف طرف مقابل نیست، تحریف فکری طرف مقابل نیست. چه بسیار طغراهایی که صغراها در اون مندرج میشن با تکرار حد وسط، ولی جذبه‌ای برای مخاطب نه، چون در ظرفیت مخاطب. لذا اون چه اونجایی که ما بحث روشی میکنیم از روش تحریک تفکر سخنی به میان نمیاریم، در بحث امروز مشخصا مسئله ظرفیت، چه اونجایی که به محضر شما عرض بکنم داریم بحث ماده و فلسفه رو مطرح میکنیم. اساسا چون توجه به مسئله ظرفیت نداریم، نظام مواد نداریم که هر دسته از مواد متناسب با یه ظرفیت دیگه. خب این من به اینجا این بحث بیان مبتنی بر ظرفیت رو ختم می‌کنم. فردا من وارد باب دوم فقه بیان میشم که بیان مبتنی بر تأمل. حالا شما ظرفیت‌ها رو شناختی، سوال اینه که روشن اصطلاحاً چجوری طرف رو تحریف فکری بکنه. اینجا یه قدم جلوتره، مثلا یه نفری در ظرفیت رجوع به نفسه، اون چجور تحریک فکریش بکنه. این رو ما تو این بیان مبتنی بر تأمل استظهاراً بحث. یا نه یه نفری در مرحله تفقه هست، بالاخره کسی که در مرحله تفقه هست باید تحریک فکریش بکنه. چجوری؟ به صورت عام قواعد ایجاد تأمل رو بحث میکنیم و استظهاراً تئوریزه میکنیم. این در واقع سوار بر اون مثلا، یعنی تا شما ظرفیت رو درست تشخیص ندید نمیتونید پله دوم بزنید. حالا که ظرفیت رو درست تشخیص دادید میتونید پله دوم رو بزنید. البته این بحث بیان مبتنی بر ظرفیت من ناقص گذاشتم، خیلی مسائل دیگری هم هست میترسم محو نکنید. مثلا این هست که حالا چطوری بفهمید طرف در مرحله تعقل هست؟ مثلا تو روایات داره دیگه که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، از عدم آرامش میتونید پی ببرید که طرف در ظرفیت تعقل نیست. یعنی از جمله به محضر شما علائمی که اظهارا استفاده میشه که طرف در محضر تعقل هست یا نیست، آرامش روحی هست. چون اگر خدا رو ببینه کاملا خدا رو رافع فقر خودش و حاکم بر سرنوشت خودش تصور میکنه و این اولین اثرش آرامش هست. چون انسان از فقر به عدم آرامش میرسه. از جمله آثاری از آن به ربوبیت الهی این هست که انسان هیچ وقت مملوک نمیشه، چون یه منبع لایزال برای رفع فقر خودش حس میکنه. یا مثلا داره که مدارا نصف عقل هست، یعنی این هم محضر شما از من جز همین روایات باب تشخیص ظرفیت عقل هست. از این که یه فردی چقدر قدرت مدارا داره، از این کاشف از آرامش روحی هست، یعنی همون باب هست. باز شما میتونید میزان عقل طرف رو تشخیص بدید، اصلا نصف عقل هست. از این وقت از این مجموع روایات ما زیاد داریم، مجموع روایات باب تدبر هم داریم. مثلا شما چجوری تشخیص بود طرف در مرحله تدبر هست؟ این باز اینجا بحث داریم که چجوری تشخیص بدید طرف مرحله تجرب هست؟ این باز بحث داریم. چجوری تشخیص بدید مرحله تأمل هست؟ این باز شاخص داریم. این رو هم انشالله بعدا بحث داریم، فقط از باب نمونه بعضی بحثش رو اشاره کردم. در همین مسئله رو آرامش روحی و سکینه خصوصا به محضر شما عرض کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی انزل سکینه فی قلوب المؤمنین، این در سینه فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمان مع ایمان. اینجوری هست، یعنی وقتی کسی خدا رو متعال رو همین کلمه ایمان از اینجا یدل و علا اینجا طرف خدا رو داره میبینه، وقتی از خدا متعال رو اذعان میکنه بعد خدا متعال سکینه برقرار میکنه. این خیلی به این رحمه علاقه این داره میشه بحث. و با این عینک که نگاه بکنید به آیات و روایات، صدها آیه و روایات شاخص و کمک میکنه به این که شما تشکیش کنید طرف میشه و عبدالی از بحث اون طرف داستانه. اون طرف داستانه تو خود میخواییم بفهمیم آقا این خطابی که هست، این خطابی که الان هست، این ناظر به کدوم ظرفیت؟ او هم تو خود خطاب قرائنش وجود داره. مثلا این اعوذ بالله من الشیطان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یه جای دیگه میفرماید یا ایها الناس، کاملا معلومه خطاب روی عنوان ناس و خطاب روی عنوان ایمان نه. به پیداست که عنوان ناس بدون قید ایمان هست، به صورت عمومی هست ظهور کلمه. اینا هم بعد از وقت فرق میگه در خود آیات و روایات عمدتا شواهدی که انسان بتونه تشخیص بده این خطاب مال کدوم ذات هست بگید. چون ما علم و اصولش رو نداریم الان که میکنیم یه چیزی کار سختی، الان که توجه داریم من به نظرم میاد به همین اندازه که ما مقایسه کردیم، اگه شما نگاه آیات بکنید با همین دقت دونید که نگه اعتماد به خطاب هست. مثلا یا همیشه من عرض می‌کنم مثلا حضرت داره میگه که خطابش به زراره هست، خطابش به کمیل هست. مثلا وصیت حضرت رسول مثلا به ابوذر هست، به سلمان هست. اینا ما کاملا معلومه داره به یه ظرفیت خاص رو بده. باید وقتا هم یه وجه ها عراضی رو مثلا این وقتا شما عرض کنم حرف عمومه. خلاصش اصطلاحا مثل اون بحثی که تو رجال داریم که ما شواهد وثوقیه داریم و قرائن وثوقیه داریم برای مثلا تشخیص ضعف‌های سندی، اینجا هم پر از شواهد و قرائن هست برای تشخیص ظرفیت هست. در خود کلام شواهد و قرائن موجودن، اینا رو وقت بعد تازه فقهش که شروع بشه باید شروع کنیم بحث کردن و اشکالات همدیگه رو می‌دونیم و ملاک دیگه کاملا معلومه. خب توی ما بزن مثلا تصمیم روایات آیات رو پنج دسته برای خودم طبقه بندی کرد. طبقه بندی کردم نه اینکه الان همه قرآن و روایات رو بر این نگاه طبقه بندی کردم، یعنی اولین کاری که تو مقام تفقه انجام میدن که این شواهد کشف ظرفیت رو بررسی میدن. مثلا خطاب مربوط به چی؟ مربوط کدام هست؟ اصلا ولی اون وقت اینجوری هم روی مشکل که دوستان رو گفتن که این تشکیل شدیم
پاسخ
این بله این پاسخ اون بله حالا انشالله این عرض میکنم من خب دلم نیومد دوباره اینا رو تکرار نکنم این خیلی باب جدی هست از همه این ابواب نوسانی که خود بیان همین بیان نوسانی و ارزشی هست در اونش خیلی هست یا به محضر شما عرض بکنم این درس بعدا به شما تفصیلی تر مطرح کنم ولی در حد این که اصل معنا در اذهان متولد بشه من به نظرم بحث کفایت میکنم حالا انشالله پس فرض ما در جلسه فردا و فضل الهی این است که ما فهمیدیم طرف تو چه ظرفیتیه حالا به این فکر میکنیم که چجوری بوده تحریف شد اصطلاحا بیان مبتنی برای کنیم بگونید انشالله فردا بحث کنیم ولی هم نبود
الله
طلبگی تا اجتهاد کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم